سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش تشکر از توجه شما به برنامه دیگری از برنامه های پرتو نور. برنامه امروز رو اختصاص دادیم به تا حدودی مسائلی که ایران درگیرش هست و ایران رو در مصاف بحران های بین المللی و منطقه میخواستیم تا وقتی که موجود هست در مدت این برنامه بتونیم نکات اساسیش رو مطرح بکنیم. مطابق معمول آقای بازرگان اینجا در خدمتشون هستیم و میخواستیم شاید سوال اول این باشه که خب شرایط منطقی و تشدید ارتباطات ایران، نحوه ارتباط ایران با آمریکا و عربستان و تا حدودی زیادی کشورهای عرب منطقه، یه مقدارم ترکیه و اسرائیل هم که همیشه بوده، باعث شده که بعضی ها این تفکر به سرشون بزنه که آیا امکان حمله نظامی وجود داره از طرف این قدرت‌های مخالف ایران و اگر هست چقدر جدیه، چقدر پروبابل هست، پاسیبیلیتیش چقدر هست؟
بله، به نام خداوند جان خرد، با سلام خدمت بینندگان عزیز. عرض کنم یک تحلیلگر امریکایی که خودشم از مقامات پیشین امنیتی و اطلاعاتی بوده در امریکا، ایشون یک گزارشی نوشته، پاول پیلار معروف هم هست تو جامعه امریکا. خیلی مهمه که از زبان خود اونها آدم بشنوه، اونا که تو متن جریان هستن، به خصوص پوزیشن های امنیتی اطلاعاتی داشتن. ایشون در واقع دو اصل کلی رو مطرح میکنه. یکی این که اصولاً افکار عمومی امریکا جب ضد ایرانی داره، ضد در واقع نظام سیاسی ایران، یعنی در واقع گفتمان ضد ایرانی ایشون مطرح میکنه. دوم، لابی های فعال در واقع خصومت با ایران، یعنی پس هم جو عمومی وقتی که چیزی در مجلس مثلا مطرح میشه، مثلا میبینیم 97-98% به استثنای یکی دو نفر همه علیه ایران رای میدن، یعنی با ایران هم منظورم در واقع دولت نظام ایرانه، نه الزاماً مردم ایرانی که مثلا تو امریکا نه جای دیگه. نه، ایشون 10 تا در واقع عامل رو در این گزارشی که داده مطرح کرده. یه عامل اینه که دولت جدید، یعنی پرزیدنت جدید، به خاطر ضدیتی که با مثلا دستگاه اداری اوباما و خود شخص اوباما داره و توافق هسته‌ای برجام که با ایران داشته، خود این میخواد نقض بکنه اونو. این یه عامله، یعنی در واقع دولت جدید در تداوم دولت قبلی نیست، بلکه در تضاد اونه. همینطور که مسئله در واقع بیمه ها و خیلی اینا رو تغییر دادن، بسیاری از برنامه های اوباما رو، در این جهت هم در واقع یک فکر و برنامه مخالف داره. دوم، مسئله در موضع ضعف قرار داشتن کسانی که طرفدار تعامل با ایران بودن، مدافع خیشتنداری در برابر سیاست های ایران بودن، میگه تو این دولت اونا دیگه خیلی ضعیف شدن، این دولت دیگه دولت اوباما نیست که به اصطلاح یه درصد عمده ایشون مخالف اون گزینه نظامی باشن، این دیگه فرق کرده اوضاع. سومین چیزی که مطرح کرده، یعنی اینا رو بعد توضیح میده، طرفداری از موضع تغییر رژیمه، یعنی این دولت جدید خیلی تمایل بیشتری به تغییر رژیم داره. این برنامه هایی که میبینیم، گروه های برانداز و ضد جمهوری اسلامی رو تقویت میکنن و اونا یه مقداری تحرکات بیشتر پیدا کردن، دلالت بر این پشتیبانی ها و حمایت های مالی و بقیه قضایی ها میکنه. مسئله دیگه که مطرح کرده، مسئله تشدید در واقع دخالت نظامی امریکا در سوریه است. یعنی قبلا خب امریکا درگیر مستقیم نبود، هر چی میگذره امریکا حضور پررنگتری داره تو اون منطقه پیدا میکنه، بنابراین وقتی که تو اون منطقه بیشتر بود طبیعتاً چون ایران هم در سوریه حضور داره این تضادها رو کانفلیکت ها رو در واقع هی داره نزدیکتر و نزدیکتر و تنگتر میکنه. عامل پنجم در واقع مسئله تغییر ارتباط امریکا با روسیه رو داره میگه. این دوتا همیشه مقابل هم بودن، در تضاد با هم بودن، حالا به طور عجیبی میبینیم یه توافقهای اقتصادی یا غیر اقتصادی در رده های بالا برقراره و اصلا یه مشکل و معضل بزرگ دولت جدید آقای ترامپ در امریکا و مسائلی که جناح مقابل دائما داره مطرح میکنه ارتباط هایی است که به صورت پنهانی در رده های بالا وجود داشته. خود این خیلی مسئله آفرینه. قبل از اون به هر حال کشورهای دنیای سوم، حالا آسیا، نمیدونم افریقا جایی یا به بلوک شرق قبل از فروپاشی شوروی وابسته بودن یا غرب، حالا میبینیم این دوتا اصلا دارن در بالا معاملاتی با هم دیگه میکنن در کشورهای مختلف. یعنی خیلی ساخت و سازا اصلا عوض شده تو دنیای فعلی. عنوان مهم دیگه که مطرح میکنه اختیارات خیلی زیاد و مستقل است که به پنتاگون داده شده، یعنی دستگاه نظامی تصمیم گیر امریکا. قبلا خب یه سلسله مراتبی بود برای آغاز به جنگ، یعنی اینا خیلی مبسوط و لیت تر نسبت به گذشته هستن. بنابراین اگر اقدامی نظامی بخواد بشه سیستم نظامی امریکا الان خیلی آماده تر و مستقلتر و قاطعتر میخواد عمل بکنه. مسئله هفتمی که مطرح کرده این خصومت روزافزون عربستان علیه ایرانه. خب عربستان هم از نزدیکترین به هر حال وابستگان به امریکا و روابط بسیار صمیمی دارن و اصراری که اونها هم دارن که تکلیف ایران و امریکا روشن بکنه، خیلی خیلی مدافع حمله امریکا به ایران هستن. اونم روز به روز داره این دایره رو تنگتر میکنه. مسئله بعدی که مطرح کرده به خاطر در واقع حضور بیشتر امریکا در خلیج فارس و همچنین ایران، احتمال این درگیری های محدود میگه روز به روز داره بیشتر میشه. همطور که این قایق چند تا ده 20 نفر امریکایی بودن که سپاه پاسداران گرفت و به هر حال چون نزدیک هم هستن، امکان این که یک به هر حال درگیری محدودی پیدا بشه و بهانه‌ای بشه برای یه جنگ، همطور که در گذشته میبینیم که بسیاری از جنگا بین دو تا کشور یا دو قوم و گروه از یه چیز کوچیک شروع شده و این داره روز به روز این احتمال افزایش پیدا میکنه. مسئله مهم دیگه که مطرح میکنه شخصیت خود رئیس جمهور فعلی امریکاست. این شخصیت میگه تمایل به عکس العمل فوری نشون دادن، احساسی، کاراش حساب نشده است، منافع کوتاه مدت رو در واقع میبینه. حالا مفصل بحث کرده که خیلی مهمه که خود شخص رئیس جمهور در امریکا که یکی از ارکان اصلی تصمیم گیری چه جور آدمیه، تمایلش به کدوم طرف است. کسانی که در واقع هیجانی ان، عصبانی میشن، متلون المزاج هستن، خب این خودش یه خطره. و آخرین مسئله که مطرح میکنه میگه با ناکامیایی که دولت ترامپ در جامعه امریکا پیدا کرده، این برنامه‌هاش به بن‌بست برمیخوره و مقاومت در برابرش میشه، مجبوره که مثل این که به یه ماجراجویی های بین المللی دست بزنه در واقع، یعنی برای انحراف افکار عمومی از ناکامی های داخلی. وقتی یه جنگی بشه دیگه ملت پشت رئیس جمهور رو میگیرن و همه تبلیغات و برنامه ها معطوف به اون مشکل بیرونی میشه. از آب گلالود جمع خیلی از دولت ها در واقع ماهی میگیرن و خب این سیستم هم همینطور. البته میگه با این حال خیلی پر هزینه خواهد بود برای امریکا، خیلی دشوار خواهد بود و به ضرر امریکا میشه. یعنی پال پیلار که خودش مقام پیشین امنیتی اطلاعاتی خودش داره میگه که این به ضرر ما هم تمام میشه. خود اونم توصیه میکنه که چنین کاری به ضرر منافع بلند مدت امریکاست.
بسیار عالی. خیلی متشکر از این مقدمه. البته ایشون الان به نظر از سیایه اومده بیرون سال 2005.
بله.
بعد از 30 سال حدودن بله. که اونجا بوده. الان تو جورجتاون یونیورسیتی Center of for Security Studies.
بله بله.
اونجا مشغول است.
خب اینا دیگه خیلی پخته ها و بله. تجربه دیده های دستگاه امنیتی.
حالا آقای بازرگان این چند موردی رو که حالا فرض کنیم ایشون در ارتباط با درگیری بیشتر ایران با غرب اشاره کرده، اگه نگاه بکنیم خب تا یه حدودی کمتر در عراق اتفاق افتاد و بعدش هم در لیبی و بعضی کشورها. حالا میخوام ببینیم چه اقدامی اینها تا حالا انجام دادن که واقعا میشه گفت اینها در اون جهت دارن پیش میرن، منتظر هستند که اشتباهی از ایران رخ بده. یا البته خب تو ایران هم شما متوجه هستید که هر کسی میاد صحبت میکنه، یعنی اونجوری کنترل به اصطلاح صحبت کردن نیست که مثلا وزارت امور خارجه فقط مسئول باشه.
دقیقا.
شما میبینید افراد مختلف هم میان صحبت و اینها مجموعه میتونه باشه که اونها رو در اون جهت ببره جلو، یعنی احتمال رو زیاد بکنه برای این کار. مخواستم اینم شما
بله.
چه فکر میکنید؟
عرض کنم در این مورد امتحان یکی از تحلیلگرای ارشد ایرانیه که استادان در واقع در پرینستون، او همین مسئله رو مطرح کرده، یکی از بعد در واقع تلاش عربستان، در واقع وزیر خارجه عربستان و به هر حال مقامات عالی رتبش در ارتباط با روسا، که اونا هم دارن تلاش میکنن روسا رو در واقع قانع بکنن که بشار اسد رو حفظ بکنه، به شرط که ایران رو از این معامله، از این معادله حذف بکنن. یعنی هدف اصلی اونا راضی شدن که بمونه اسد در سوریه ولی ایران نباشه، یعنی ایران حضور منطقه‌ای نداشته باشه. یعنی در واقع نگرانشون از ایران به خاطر این برنامه‌های توسعه قدرتی که در منطقه پیدا کرده بعد از انقلاب بیشتر متوجه ایرانه تا سوریه، یا لااقل به این نتیجه رسیدن که نمیتونن اسد رو در واقع راضی کنه. یعنی حتی در اون جهت هم دارن تلاش میکنن که دور بزنن ایرانو، روسیه رو راضی بکنن. حتما اونا سر کیسه سخاوت هم شل خواهند کرد و قراردادایی هم با روسا خواهند بس. این خودش یه مسئله است که حالا ایران در واقع پشتیبانش، تکیه‌گاهش روسیه است در این ملاحظات بین‌المللی، خود اونم روش خیلی نمیشه حساب کرد. از یه بعد دیگه هم مطرح کرده این مثلثی که یه طرفش عربستان سعودی و به هر حال کشورهای مجاورش دیگه، به هر حال امارات متحده و همپیماناش، یه طرف اون است، یه طرف اسرائیل و یه طرف این نئوکان‌ها، این مثلا محافظه‌کارهای جدید امریکا، که اینا با هم این مثلث داره یه قدرتی رو میگیره علیه ایران که این برجامو در واقع به هم بزنن. یعنی این مجموعه تلاش‌ها و بعدها رفت آمده و مناسبات داره سوق میده که هرچی بیشتر این مثلا قدرت منطقه ایران رو بتونن مهار بکنن، سر جاش بنشونن و اگرم بتونن در واقع با حمله به زیربناهای در واقع استراکچر اقتصادی ایران بتونن در واقع به کلی این توان رو بگیرن از ایران.
خیلی متشکرم. شما اشاره به برجام کردید آقای بازم، سالگردش هم بود همین روزا.
بله.
خب این یه جامعه بین المللی و سازمان ملل دخالت داشته. خب اگر اینجور باشه قاعدتاً یک طرفه آمریکا نمیتونه بیاد اینها رو لغو بکنه. به نظر میاد که باید تشکر آقای بازرگان. این شما اشاره کردید به برجام. خب این برجام یه قرارداد بین المللی بوده که سازمان ملل هم تایید کرده و اینطور نیست که یک طرفه یکی از آنهایی که به اصطلاح امضا کردن بتونن لغوش کنن.
درسته.
درست. خب این عملا این شاید اونچه رو که باید انجام بدن پی اون در قالب اون برنامه کشورها انجام ندن یه مقدارشو، ولی کلن لغو کردنش مورد سؤاله.
بله. خب اینا البته خب برجامو که نمیتونن چون به هر حال جنبه بین المللی پیدا کرد، ولی میبینیم امریکا به طور یه جانبه دائما یه چیزایی در واقع از طرف مستقیم خود امریکا، حالا به بهانه مسئله حقوق بشر، نمیدونم مسئله موشک، مسئله در واقع تروریسم، دخالت‌های منطقه ایران، یعنی دنبال هی بهانه‌های دیگه هست که در واقع دور بزنن مسئله برجامو. یعنی وضعیت اقتصادی ایران هم با اینکه برجام انجام شده ولی همچنان در اون مشکلات هستیم. خب امریکا با نفوذی که در کشورهای دیگه داره آنچنان واهمه ایجاد میکنه برای کمپانی های کشور دیگه، چون اونا حاضر نیستن که امریکا را از دست بدن به خاطر ایران. انقدر سختگیری های میکنن که خب هیچ کدوم سرمایه‌گذاری نکنن، وارد معامله با ایران نشن. یعنی این فضای مثبت و مناسبی که بعد از برجام در شرایط بین المللی به نفع ایران به وجود آمده بود، با تمام قوا دارن تلاش میکنن که نظر اقتصادی ایرانو در تنگنا قرار بدن، اینو به هم بزنن. همون تحلیلگری که عرض کردم اشاره به نکات دیگه هم داره که یکیش در واقع همین موضوع، یکی این که چطور میخوان فشارهای تبلیغات بین المللی رو علیه ایران زیاد بکنن که خیلی راحت مثل حملاتی که به عراق بود، نمیدونم به لیبی، به جای دیگه، زمینه افکار عمومی جهان رو مهیا بکنن. یه موضوع دیگه که مطرح میکنه در واقع با نفوذ و حضور منطقه‌ای ایران بخوان در واقع تقابل جدی بکنن، اون اقتدار منطقه‌ای رو در واقع بشکنن. و مسئله بعدیش که مطرح کرده این به هر حال تشدید اختلافات و بحران‌هایی است که در اقلیت‌ها در ایران میشه به وجود آورد و در واقع یه مقداری بی ثبات بکنن از طریق یواش یواش نفوذ مثلا گروه های مثل داعش و اینها، که همین هر چندی پیش بود که شاهد بودیم که خب ناگهان غیر منتظره هم در مجلس و هم در برحال مزار خمینی برحال این فعالیت های تروریستی رو انجام دادن. یعنی این مجموعه داره زمینه سازی میکنه که اگر بخوان برخورد نظامی بکنن شرایط هم در داخل و هم در خارج مهیا شده باشه. این تحلیلایی است که به هر حال صاحب نظرات تو این موضوع ارائه میدن دیگه.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. این تازگی نداره اینها، یعنی حالا ممکنه مواردی رو که دلیلش هست که اینها بخوان این کار رو انجام بدن یکی دوتا شواهد، ولی در کل اینها سال هاست که دنبال این هستند که این امر نظامی به یه طریق اتفاق بیفته. حتی مثلا استقلال به اصطلاح اصلی ایران مورد حمله قرار بگه و تک تکش بکنه، این بوده در ذهن اینها. ولی میخوام ببینیم در حال حاضر اینها به چه امید هستن، چه امیدواری های اینا پیدا کردن که فکر میکنن باید در اون جهت برن و موفق میخوان بشن.
چند تا از یکی میشه گفت همین مثلا آشفتگی سیستم اداری خود امریکاست. دستگاه سیاسی خیلی در هم ریخته است، خیلی آشوب هست
بین دموکرات‌ها و ریپابلیکن‌ها.
تو خود دستگاه دائما میبینیم عوض میشن، مقام امنیتی عوض میشه، معاون عوض میشه، مشاورها عوض میشن، یعنی یک ثباتی نداره. هم دستگاه به اصطلاح سیاسی خود امریکا و هم در واقع این تشتت سیاسی که در سطح جهان در واقع وجود داره، یعنی در نظام بین الملل هم برای اینکه اگر بحرانی اتفاق بیفته، جنگی بشه، مهار بکنن، در سطح جهان هم میبینیم که خیلی آشفته است. یعنی هم سیستم سیاسی امریکا در یه وضع استثنایی و غیر مشابه گذشته هست و هم جهان در یک وضعیت بحرانه و علاوه بر اون چالش های مختلف امنیتی سیاسی قدرت های مختلف تو منطقه است. در خاورمیانه میبینیم هم سوریه داره تلاشش میکنه، عربستان میخواد او جاپا باز بکنه، قطر در واقع خودش در برابر عربستان میبینیم رقابت ها سر اونام هست، ترکیه داره ساز خودش رو میزنه، ایران میخواد نفوذ پیدا کنه. یعنی هم تک تک کشورها، روسیه از یه طرف، امریکا از یه طرف، در واقع کل این منطقه در واقع آشفته شده، خیلی پیچیده شده. یعنی یه معادله چند مجهولی شده که آدم نمیدونه به کجا در واقع میخواد کشیده بشه. و علاوه بر اون نزدیکی این نیروها، یعنی امریکا و روسیه و داعش از ناحیه مثلا عراق و ایران، همه اینا توی منطقه الان حضور پیدا کردن، اینا کنار هم هستن، قبلا یه فاصله بود، یه حریمی بود. یعنی امکان این درگیری ها، امکان این سوء تفاهم ها هر روز داره بیش از گذشته میشه. یعنی اینا واقعا خطراتی است که باید جدی گرفته بشه، عاقلانه باش برخورد بشه، چه از ناحیه مسئولان ما یا در سطح بین الملل.
خیلی متشکرم. آقای بازرگان، یه عامل اصلی که تو این مسئله هست، شما اشاره کردید، عربستان سعودی هست.
بله.
عربستان سعودی، ما رابطمون به خاطر اینی که رهبران قبلی عربستان یه مقدار مسن بودن، یه حالت به اصطلاح مدارا بوده، هرچند مواقعی بوده که عنناً روابط به اصطلاح خوبی نبوده، ولی اخیراً می‌بینیم با این رهبر جدیدی که به اصطلاح آل سعود برگزیده، فکر کنم حدود 31 سالش باشه، خیلی مسن نیست، این بن سلم، محمد بن سلمان، ایشون یه خود سر صدا در آورده در این قالب بین المللی علیه ایران. و خب ایران هم اون کارهایی که نباید میکرده کرده. مثلا سال گذشته بود، کی بود، حمله کردن به سفارت عربستان در مشهد، درست؟ خب هیچ دلیلی هم نداشت که این کارو بکنن، که آتو و قول معروف دست اینها بدن. میخوام ببینیم که رول عربستان الان چی هست و درایوینگ فورس و قول معروف چی هست که عربستان رو جلو انداخته.
عربستان خب از زمان جنگ ایران عراق هم خب با تمام وجود حمایت میکرد از عراق. 20 میلیارد دلار، بیلیون دلار جمع میسین که بوده، 40 بیلیون دلار به عراق کمک کردن که نصفش رو فقط عربستان سعودی داده بود. بعد از اونم در واقع این حکومت‌هایی که ناثبات هستن، تکیگاه مردمی ندارن، به زور آمدن، میگن چوب بلند کنید گربه دوز فرار میکنه، اینا بیش از همه نگران وضعیت خودشون هستن که اگه آگاهی‌ها بره بالا، مردمشون روشن بشن، اولین کاری که میکنن اونا رو سرنگون میکنن. برای من خیلی نگران عربستان از این جهت، به خصوص بعد از بهار عربی که کشورها به نوبت دونه دونه بیدار می شدن، خیلی خرج کرد که مردم مثلا با کمک های مالی یه مقداری راضی نگه داره. یه کتابی از بوش در اومده، خاطرات و تصمیم گیری ها، این گزارش ها رو داده در دیداری که یه بار آمده بود در عراق، بوش با همین فهد و مسئولان به صلاح تراز بالاشون، عادل الجبیر این وزیر خارجه و وزیر دفاع، اصرار زیاد اینا داشتن که سر افعی رو باید قطع بکنید، افعی یعنی ایران. یعنی تمام فشار و به اصطلاح التماس اونها که عامل اصلی در واقع ایرانه. و بوش هم میگه که من گفتم که گزارش 17 دستگاه امنیتی و اطلاعاتی ما اینه که ایران به اصطلاح این فعالیت‌های هسته‌ایش در جهت ساختن بمب اتمی نیست. من چطور میتونم که در حالی که این گزارش ها اومده اقدام کنم؟ من خودم هم خیلی ناراحتم، ما خودم خیلی عصبانی هم که دست ما رو بستن، ما دیگه نمیتونیم. ارتش هم خیلی عصبانی هستن، ولی ما چیکار میتونیم بکنیم؟ ملت امریکا میگه شما نمیتونین انتظار داشته باشین که مثل خودتون که هر کاری بخواین میکنین. ما نمیتونیم، دست و بالمون در واقع بسته است. این مفصل در واقع این درخواست ملک عبدالله و فهد و اینها رو برای تعجیلشون در حمله به ایران تو کتابش در واقع نوشته. خب اینا اگه در زمان اوباما دست و بالشون بسته بود، الان دیگه احساس میکنن که بهترین موقعیت رو پیدا کردن با روابط ترامپ با اسرائیل و انواع به حال این ارتباط هایی که برقرار شده. فقط نگرانن که مبادا ترامپ مثلا این پیچ بشه، سیزا بشه، کنار بزننش، این برنامه هاشون در واقع از دست میره. اونم خب بیکار نیستن، در سفر اخیر ترامپ به عربستان خب همه شاهد بودن که چه قرار داده عظیمی برحال اینا وعده دادن و چقدر چقدر میلیارد دلار در واقع قرارداد نظامی که تا 300 هم تو سالهای آینده تا 10 سال آینده ادامه میتونه پیدا کنه. یا همین بنیادی که دخترش هنوز تأسیس نکرده 100 میلیون دلار سخاوتمندانه از بودجه در واقع مردم گرسنه و فقیر عربستان بخشیدن به یه بنیادی درست. که میخواد تأسیس بشه. خب همه اینا نشون میده که با چه التماسی دارن در واقع سوق میدن امریکا رو که به یه نحوی خرجش هم ما میدیم شما حمله بکنید به ایران. یعنی این واقعا جای تأسفه که یک کشوری که ادعا میکنن که ما خادمین الحرمین الشریفین هستیم، مثلا خدمتگزار اسلام و نمیدونم مکه و مدینه، اونا اینجور اهل آتش افروزی و به جون هم انداختن و خون و خرابی و خسارت به پار آوردن تو منطقه هستن.
تشکر آقای بازرگان. اینو باید بیشتر در اینو اینطور نگاه کرد که شاید اینها حالت سخنگوی یک قدرتی که پشت این مسئله هست باشن، چون اینا آدمایی نیستن که جرأت انجام کاری رو داشته باشن. متوجه هستی که یعنی اینا بیان یه دفعه بگن خب بیا از بیس ما استفاده کنید، شما برید مثلا تهران رو بزنید شما. اینا همچه کاری یعنی جرعتش رو ندارن این کار رو بکنن، ولی بیشتر صحبته. فکر شما چی فکر میکنی؟ بیشتر از این اینا جلو پا جلو میذاره عربستان؟
خب اینا که خودشون که چیزی ندارن، تمام این انواع هواپیماها و نمیدونم پیشرفته ترین تجهیزات نظامی رو دارن، اصلا میخوان چجوری اینا رو را بندازن؟ ندارن کادرشو. یعنی اینا فکر میکنن با خریدن و انبار کردن در واقع این تجهیزات فوق العاده پیشرفته که اصلا قابل مقایسه با هیچ کشور منطقه‌ای هم نیست، در واقع پشتشون به امریکا گرمه و فکر میکنه که خود اونا میان این هواپیما رو براشون در واقع را میندازن و همه کارا رو اونا میکنن، تهدید میکنن. البته همین سلمان سلمان که به هر حال فعلا میشه گفت پادشاه همه کاره عربستانه، او گفته بود که ایران هدف اصلیش، هدف بلند مدتش اینه که بیاد مکه و مدینه را دست ما بگیره. من تا حالا نشنیدم که هیچ وقت نه ایران نه هیچ کشور دیگه، همه آرزوشون این هستش که از دست این بیلیاقت ها که این همه در واقع باعث بعد از این همه سال تجربه نمیتونن جلوی کشته شدن حاجیان رو بگیرن، لاقل یک شورای در واقع کل عالم اسلام باشه اونجور اداره کنه. ولی ایران من نشنیدم تا حالا همچه ادعای کرده باشه که ایران میخواد بره مکه و مدینه رو بگیره و کنترل اونجا رو بگیره. من حتی از آدم های خیلی تندرو هم نشنیدم که یه همچین سیاست و برنامه باشه. گفته قبل از اینکه اونا بیان ما جنگ رو به داخل ایران میکشیم. ظاهرن این اتفاقاتی که افتاده بود بی ارتباط در واقع به اونا هم نمیتونه بشه. حرفایی که خود همین در واقع محمد ابن سلمان زده یا اون عادل الجبیر وزیر خارجه شون، اینا همه به نظر میاد که تهدیدهای تو خالیه. تو خالی یعنی نه از خودشون، به خاطر این پشتیبانی هایی که دارن جور میکنن در سطح امریکا و اسرائیل و نمیدونم جای دیگه، پشتشون به اونا گرمه، وگرنه خودشون هیچ وقت جرأتش این تهدیدایی رو نداشتن در طول تاریخ هم.
درست. آقای بازرگان، یه عامل که حالا تا چقدر کوچک یا بزرگ هست من نمیدونم، مسئله داعش هست تو این معادلات که حضورش در منطقه وجود داره الان، به خصوص زیاد در سوریه و عراق. میخوام ببینیم از این نیروها آیا رابطه سیستماتیکی وجود داره بین فرزن عربستان و داعش و یا نیروهای دیگری که در منطقه با ایران بنای مخالفت دارن، آمریکا جزوشون. آیا اینها تا چه حد داعش رو دارن پرورشش ممکنه بخوان بدن که نیروی بشه در داخل ایران و ایجاد مسئله بکنه؟
الان اینا واقعا یا لاغل در اون سخنانی که میگن نمیداری به نظر میاد پشیمون هستن. خود جو بایدن که معاون رئیس جمهور بود قبلا، خب یه سخنرانی در دانشگاه هاروارد کرده بود، گله میکنه به سختی، میگه متحدان ما عربستان سعودی، امارات، قطر، ترکیه، اینا صدها میلیون دلار و هزاران تن، صدها میلیون دلار خرج کردن، صدها میلیون تن اسلحه و مهمات دادن به این گروه داعش، این چیز آیسیس، ولی حالا میبینیم که این پولها و این اسلحه ها صرف جبهه النصره، نمیدونم القاعده چی هم اینا رو میشموره. میگه که ما از یه طرف آمدیم تو عربستان آموزش دادیم به کسانی که مثلا تو سوریه حکومت اونجا رو عوض بکنن، یعنی کاملا نشون میده که پشیمون شدن این خرجی کردن. خود جو بایدن بیش از همه سعی میکرد اینا رو رهبری کنه، حالا داره گله میکنه که میگه این در واقع به خود ما برگشته، دردسر بزرگی تو منطقه شده، الانم داعش دیگه حرف ما رو گوش نمیکنه. میگه که ترکیه چقدر اینا رو راه داد، چقدر کمک کرد، قطر چقدر پول داد، تمام اینا رو در واقع بیان میکنه، ولی میگه آخرش به نظر میرسه که دست ما رو، پای ما رو تو پوست گردو گذاشتن در واقع اینا، و ما نتیجه چیزی که میخواستیم ندیدیم. این پشیمانی و در واقع دودلی که چه کاری بود کردیم، خب دارن اینا رو به وضوح خودشون میگن، خودشون که سازنده این سازمانا بودن، حالا فهمیدن که دودش تو چشم خودشون هم داره میره.
بله، حالا در ارتباط با داعش صحبت کردیم، یعنی اینا چون استفاده میکنن از نیروهای محلی، یعنی فرض کنی داعش بخواد بیاد در ایران، احتمالا از نیروهای محلی ایران هم میتونه استفاده کنه، یعنی خیلی کار سختی نیست و ایران فعلا مقاومت کرده. حالا در ارتباط با این میخوام ببینیم در انتها واقعا تا چه حد این خطرها جدی هست آقای بازرگان. یعنی ایران الان در مقابل این مسائلی که مطرح میشه بهترین راه، اولا فکر نمی کنم عقل سالمی باشه که بخواد فکر کنه حمله نظامی به ایران مسائل ایران رو حل میکنه، قاعدتا به نظر نمیاد که یک همچین چیزی به اصطلاح کمک ساز باشه. ولی خب بدکاری ها در ایران امکان این رو میده که اینها دلیل داشته باشن و آتو داشته باشن که این کار رو بکنن. حالا تا چه حد واقعا میتونن مینتین کنن اینا؟ یعنی شما فرض کردی حمله نظامی به یه جایی میکنید، کار راحتی نیست اونو خودتو بتونی بکشی از اون مرحله بیرون. یعنی آیا الان مردم آمریکا آماده یه همچین واقعی هستن؟ اروپا، مسئولین اروپا آیا یک همچین چیزی رو میپسندن؟
خب به هر حال یک بودش در واقع شرایط بین المللیه، یعنی امریکاست و اروپاست، یه قسمتش مربوطه به خود ما میشه که به هر حال همیشه دنیا در واقع تضاد منافع قدرت‌های مختلف کشورهای مختلف دولت‌های مختلف دنبال منافع ملی خودشون هستن، ما که نمیتونیم اونها رو مهار بکنیم، نمیتونیم جلوشون رو بگیریم. مهم اینه که ما چی کار بکنیم که بتونیم مقاومت بکنیم. یعنی در واقع مثل قانون جنگل شده دنیا، جنگل به هر حال هر حیوان قوی تر میخواد که پاره بکنه. مهم اینه که هر کسی یا هر کشوری خودش قوی باشه که بتونه مقاومت بکنه و در برابر اونا با منطق با عقلانیت در واقع استفاده بکنه. یه صحبتی از مهاتیر احمد شنیده بودم، گله کرده بود به یکی از مقامات ایرانی، گفته بود که یعنی شاید این مقام سیاسی ایرانی به او گله کرده بود که شما چرا درگیر نمیشین، چرا مثلا سازش میکنید با امریکا، چرا مقابله نمیکنید. گفته بود در واقع امریکا مثل یک گاو خیلی قوی و نیرومنده، ما شیر میدوشیم از او، شما با شاخش دارین سر کار سر کله میزنید. یعنی مهم اینه که وقتی که آدم در برابر یه نظام نیرومندی قرار گرفته، میگه چو کردی با کلوخ انداز پیکار، حذر کن کندر آماجش نشستی. اگر آدم با یه کلوخ اندازی یه نظام مقتدری سر و کار داره، چه دلیلی داره که بخواد درگیری ایجاد بکنه؟ وقتی که در معرض او قرار میگیره، خب اونم میدونه بمب و موشک میندازه به جای سنگ انداختن. این نکته خیلی مهمه که لازم نیست آدم تحریک بکنه، لازم نیست که با امتیاز دادن به یک قدرت ثانوی که الان در واقع سیاست ما این شده، برای دشمنی با یک ابرقدرت داریم به اون طرف امتیاز میدیم، هی داریم نزدیک میشیم، پایگاه به اونا دادیم و تاریخ ما گواه بوده، نشون داده شده که چقدر اونا وفا دارن، چقدر قابل اعتماد هستن. همه اینا رو ملت ما میدونن و تاریخمون گواه هست. از نظر دینی هم معنی نداره که در واقع به جای تکیه بر خود ملت برای یک اصول، آدم بخواد پشتیبانش، امیدش، توکلش به یک نظامات دیگه‌ای باشه که اونا در بالا خیلی راحت با هم کنار میان، خیلی راحت میسازن و خیلی راحت قربانی میکنن. در واقع همیشه هم دیدیم، 30-40 سال هم شاهد بودیم که چگونه در واقع ایران سرکیسه شده، حالا از چین گرفته تا روسیه گرفته تا قدرت‌های دیگه. به نظر بنده راهش در واقع اینه که به داخل بپردازیم. خب بعد از انتخابات ریاست جمهوری می‌بینیم خب چه خبر شده، همه چی در راهپیمایی قدس هم که همیشه برای وحدت تشکیل می‌شد تبدیل شد به یک در واقع تظاهراتی علیه منتخب مردم. یعنی حتی دو بخش حاکمیت که هر دو طرف در واقع از مورد اعتمادترین کسانی بودند که برای پایه‌گذاران رژیم بودند، هر دو به جون هم افتادن. تمام دستگاه تبلیغاتی میبینیم که مقابل هم قرار گرفتن. یعنی خب مسلمه که وقتی که یه نظام در درون خودش این تضادها و تناقضا باشه، به راحتی سر پل به مخالفین داده میشه، اونا خیلی راحت میتونن استفاده کنن. این در واقع یه بعد مسئله است. بعد دوم مسئله اقتصاد مملکته که ما خب بودجه نداریم. الان با درآمدهای ملی خب کفاف این همه مشکلات عدیده رو نمیده درآمد ما. خب ما حدود حالا گفتن از 40 بیلیون 60 بیلیون یا بیشتر ما نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی داریم. وقتی که امنیت نباشه، وقتی که مشکلات وجود داشته باشه، کی حاضره که بیاد امنیت بگذاره در ایران؟ یعنی اینم یه بوده که اگر همه نالشون بلنده از وضعیت بد اقتصادی، خب راش همینه که شرایط سرمایه‌گذاری داخلی خارجی رو فراهم کنن، راهش اینه که مهار بکنن این نیروهای خودسر و این نیروهای افراطی رو که حمله میکنن به سفارتخونه، حمله میکنن به گردش، کسانی که برای توریستایی که آمدن و خیلی چیزای دیگه. این فرمان آتش به اختیار، خب همه این چیزها رو به هم میزنه. وقتی کنترل نباشه، نه سرمایه گذار داخلی نه خارجی حاضر نیستش، مگر سپاه، مگر کسانی که از در واقع خودشون هستن. یه مسئله دیگه، مسئله آزادیه. وقتی تو جامعه احزاب فعال باشن، نهادهای مدنی، انجیو ها باشن، شبکه های اجتماعی باشه، جامعه وحدت پیدا میکنه، انسجام پیدا میکنه، میشه بهش گفت که حالا یه ملتن، یه جامعه هن. ولی وقتی که تفرق باشه نیروی وجود نداره. این دیگه مسئله بدیهی در از هر چیزی هست که تا ملت ها علاقمند به دولت نباشند هیچ نظامی نمیتونه در برابر حملات خارجی مقاومت کنه. مطلب دیگه، به هر حال همه میدونیم که چه نارضایتی هایی مردم دارن. مسئله حصر رهبران جنبش سبز هست، بسیاری از زندانیان سیاسی هنوز هستن. یعنی اگه بخواد یه وحدت ملی به وجود بیاد، لاجرم باید این گامهای اساسی بردارن، دست از این کینه‌جویی ها، از این بدخواهی ها، از این منیت ها و استبداد ها بردارن. لااقل 6 سال گذشته از حبس و حصر در واقع کسانی که نقش خیلی عمده‌ای هم در نظام جمهوری اسلامی داشتن، و بالاخره به نظر بنده بازگشت به حقوق مردم، حقوق مندرج در قانون اساسی، اون حقوق رو تمکین بکنن، حقوقی که نه بیرون از قانون اساسی، در خود قانون اساسی ما هست. اگر این مراحل طی بشه، این کار رو در واقع انجام بدن، قدرت‌های بزرگ دنیا هم بخوان حمله بکنن کاری نمیتونن بکنن. یعنی وقتی که ملت دیگه یه پارچه هستن داخل و خارج، و دولت رو هم در واقع از آن خودشون میدونن، یا نظام رو، اگه برسه به اونجا که اونو تمکین بکنن، کی دیگه میتونه حمله بکنه؟ سر پلی دشمن نمیتونه در جامعه ما داشته باشه. به هر حال اینا بدیهیاتی است که ولی متاسفانه کوگوش شنبا و کی حاضرن تمکین بکنن. همیشه قدرت در واقع این غرور رو به وجود میاره که نمیخوان بپذیرن چیزی رو که از اول قصد پذیرشش رو نداشته.
آقای بازرگان، این 5 موردی رو که شما اشاره کردید به اون، به نظر میاد وحدت ملی به عنوان پایه هست که بقیه رو میتونه بله. به اجرا در بیاره. یعنی مثلا فرض کنید رفع حصر رو شما اشاره بهش کردید، موقعی که وحدت ملی ایجاد بشه اونو حل میکنه.
بله،
متوجه هستی. اختلافات دولت و به اصطلاح مقام های ولایت فقیه و وابسته سپاه بله. و اینا رو، اونها رو حل میکنه، اقتصاد رو حل میکنه. باید چاره رو به نظر میاد تو وحدت ملی گذاشت، یعنی درسی از به اصطلاح آفریقای جنوبی گرفت رابرت ماندلا. بله. درست بله. ما برنامه‌ای داشتیم چندین سال قبل. خب چقدر زیبا آمد و حل کرد مسئله رو، اومدن در دادگاه نشستن، قبول کردن چه اشتباهاتی کردن، یه سری بخشوده شدن و مسئله حل شد.
دقیقا.
و اقتصاد و بقیه شروع به اصطلاح رشد کرد.
بله.
باید توجه کرد به اینکه چه چیزی مهمه الان در جامعه ما.
دقیقا همینه. یعنی در واقع تا یه آشتی ملی، این اصطلاح که هست، هر وقت هم بعضی از مشفقین ملت مصلحین مطرح میکنن، فوری عکس العمل میگیرن که ما نیازی به آشتی و شما نداریم، برین کنار. خیلی حالت منفی دارن، مثل که نمیفهمن هنوز که این همه تو دنیام در واقع تجربه شده. خب ماندلا این مسئله رو خیلی خوب فهمید، وقتی که در واقع دشمن درجه یکش رو، اونا رو پذیرفت، در یه پست و مقامی قرار داد. حتی یه بارم که به سفر خارجی مثل که به امریکا می آمد، اون مخالف اصلیش به اصطلاح رهبر حزب مخالف و جانشین خودش قرار داد، در این یه هفته که من نیستم تو جایگزین من باش. ببینیم اونا رو خلع سلاح میکنه دیگه، دشمنی دیگه از بین میره در واقع. یعنی تبدیل دشمنان بالفعل به دشمن بالقوه، تبدیل دشمن بالقوه به دوست بالقوه، تبدیل دوست بالقوه به دوست بالفعل. یعنی مراحل پله پله، یکی است که 100 درجه دشمنه بکنش 50 درجه، 50 درجه رو بکن صفر، اونی که بی تفاوت دوست خودت بکن. اونایی که سیاستمدارای موفقی بودن تو دنیا از این طریق تونستن خونسا بکنن مخالفت‌های با خودشون، اونا رو هم به بازی بگیرن. هیچ ملتی به تنهایی نتونسته جلو بره، به خصوص تو این روزگار که ملت‌های موفق هستن که از همه آحاد خودشون بتونن حد اکثر استفاده بکنن، یه جمعی از این مؤلفه نیروها فراهم بکنن، همه با هم دیگه باشن، اونم تا ملت به هر حال علاقمند نشه، نپذیره، موافق نباشه، هیچ وقت نمیاد حمایت بکنه. در طول تاریخ دیدیم خیلی وقتا بیگانگان حمله کردن، چه در تاریخ خودمون یا کشورهای دیگه، مردم با رغبت به استقبال دشمنان رفتن، یعنی فکر میکردن ما که نمیتونیم از شر اینا راحت بشیم، چیکار کنیم، خارجی ها کاش که بیان ما رو نمیدونن. البته ملت ها که با آمدن خارجی ها اونا دنبال منافع خودشون هستن. هیچ ملتی تا خودش آسین بالا نزنه، خودش همت نکنه، خودش خرج در واقع از مال و جان نکنه، آماده پذیرش ریسک نباشه، هیچ ملتی به آزادی و استقلال نمیرسه. دفعه گذشته یک اشاراتی به، چون این آقایون ادعای ولایت علی و شیعه میکنن، داشتیم بعضی از فرمایشات حضرت علی، از جمله بد نیست در آخر این عرایزم به عنوان حسن ختام می نرز کنم. ایشون می فرمد که افضل قرة عین البلاد، چیزی که بیش از همه باید وسیله چشم روشنی رهبران بشه، اقامت العدل فی البلاد، در شهرها یعنی تو مملکت عدالت رو بپا بکنند. باید بالاترین هدفشون، بالاترین تلاششون اقامه عدالت باشه و ظهور مودت رعیه، علاقه مردم ظاهر بشه. میگه علاقه مردم هم ظاهر نمیشه الا به هیتت هم علال بلاد، تا پیرامون رهبران رو بگیرن، یعنی گرد اونها بیان، مثل پروانه که دور شمع میره، و قلت استثقال دوله هم، احساس سنگینی دولت اونها رو، منظور دولت، دولت به معنای در واقع امروزی نیست، دولت یعنی سلطه، میگه احساس سنگینی بار اونها رو بر دوش خودشون نکنن، که آدم آرزو بکنه که این بار کی میشه از شرش راحت بشن، و ترک استبطاء انقطاع مدت هم، این آرزویی که کی بریده میشه مدت اینا، کی از شرشون راحت میشیم، میگه این بره از ذهنشون. این سخن حضرت علی در اواخر در واقع عهدنامه مالک اشتر، نه اواخر نیست، این اواسط متمایل به وسطه، که در واقع میگه بهترین تلاش و مؤثرترین تلاش زمامداران یه جامعه عدالت و اینکه جلب رضایت مردم بکنن. جلب رضایت مردم هم خلاصه میکنم جز این نیست که آماده بشن بیان از اونا حمایت بکنن و دیگه نخوان که اینا کی شرشون از سر ما برداشته میشه، یعنی آرزو بکنن که اینا باشن، بقای اونها رو بخوان. این دیگه کلام در واقع حضرت علی است، توصیه به زمامداران، سخن بندم نیست در واقع، کسی خوشش میاد یا نمیاد در واقع سرسر ریشه در واقع سخن از اون کتابی است که بهش در واقع افتخار و استناد میکنن.
خیلی عالی بود، خیلی متشکر آقای بازرگان. البته میشه در این مورد ها بیشتر صحبت کرد، من فکر میکنم جا داره، یه مورد دیگری که جا داره صحبت کردیم کنترل زبان هاست.
بله.
در ارتباط با افراد مختلف در جامعه ما، آیات اعظام میان یه چیزی میگن، ائمه جمعه میان یه چیزی میگن، بسیج میاده، سپاه یه چیزی میگن، آقای خامنه یه چیزی، دولت میاد، تمام اینا مسئله ایجاد میکنه در ارتباط با روابط خارجی ما. وزیر امور خارجه میاد یه دیلینگ اند ویلینگی به قول معروف میکنه. اینها آقای کیهان آقای میاد یه چیزی مینویس. اینها موقعی که اون وحدت ملی ایجاد بشه و عدالت روی اون سوار بشه، اینها رو باید قاعدتا حل کنه. آدمایی که ناپاک هستن خود به خود کنار خواهند رفت.
بله، آقایون ادعا میکنن که نظم ما در بی‌نظمیه. اینم یه حرف نوعی تو جهان امروز که نظم در متن بی‌نظمی باشه. معتقدن به اصطلاح آتش به اختیار خودش نظمه، ولی خب این همه چی انسجامش از دست میره، هر کی به هر کی میشه و طبیعتا سنگ هم رو سنگ بند نمیشه دیگه. هر سیاستی رو در بالا بخوان ببافن، در پایین اینا رو همه رو از بین میبرن و دیگه زندگی در واقع روزانه خواهد شد. بله، هیچ راه حلی جز این نیست که یک تصمیم واحدی باشه و اگر کسی خلاف اون عمل کرد، این نیروهای سرخود و اینایی که واقعا کار اونا رو به هم میزنن جلوشون رو بگیرن، یه جا لااقل برای نمونم شده یه برخورد با اونا بکنن، به جای تشویق و تایید و پشت قضیه و ترفیع مقام، یه جا لااقل یه عکس العملی نشون بدن با چهار تا از اونا که در به اصطلاح راهپیمایی وحدت آفرینه به قول خودشون آخرین جمعه رمضان یک همچین تفرقه و تشتت و دشمنی رو برای دولت منتخب در واقع مردم و در واقع به نفع و مصلحت خودشون انجام دادن، لااقل که مردم بفهمن یه جا لااقل یه برخوردی با کسانی که ادعای طرفداری از اونا میکنن شده باشه.
خیلی متشکرم آقای بازرگان، بحث خوبی بود. از تشکر میکنیم از شما که با ما همراه بودید و شما بینندگان عزیز که ساعتی رو با ما گذراندین، به امید دیدار شما هستیم. خدا نگهدار.
خدا حافظ و نگهدار همگان.